السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي فعل حجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وخالدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها فريدا. ان شاء الله از یاران یا بران و بلکه که سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بالاخره من میگیم تا همین گفتن ها هم این اثر نباشه و یک طلب در ما ایجاد بکنه و این طلب آرزو شدن برامون باشه. حالا اگر قدمی برنمیداریم انشاءالله این آرزو در وجودمون باشد که خود این آرزو هم نتیجه و ثمر دارد انشاءالله. در آیات 126 و 127 سوره بقره هستیم که فرمودند به اذقال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم لله واليوم الآخر آخر قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم استغفره إلى عذاب النار و بئس المصير. و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحث در تتمه آیه 126 که فرمودن که و من کفره فامتعه قلیلا ثم استغفره الى عذاب النار و بئس المصیر، که این بهرمندیش هر چقدر هم در دنیا وسیع باشد در نظر الهی از باب اینکه دنیا کلش قلیل است، این بهرمندیش حساب میشه بهرمندی قلیل. و مؤمن اگر بهرمندیش قلیل هم باشد در دنیا، چون نگاهش متصل است نگسسته نسبت به بهرمندی، نسبت به اون چی که دارا میشه و رابطه پیدا میکنن، چون نعمتهای الهی میبینن، این در حقیقت معیشت وسیع است نه معیشت زنگ. لذا اگر فرموید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، این معیشت زنگ برگشت نمیکنه به این که روزی ظاهری هم باشد، بلکه برگشت میکنند به این که تمام نگاه این در رابطه با دنیاست و دنیا تمامش تنگیست با همه سرش. لذا لا خلاق لهم فی الاخره، اینها در آخرت بهرمندی ندارد. پس اگر اینجا ابراهیم خلیل تقاضای بهرمندی اینها رو میکند در دنیا، با قید من آمنم من بالله و یوم الاخر، نشون میده که این بهرمندی ها گسسته نیست. لذا میفرماید که ورزق اهله من الثمرات، از ثمره ها در حقیقت کار کن اینها رو رزق بده. رزق تعبیر بلند نیست که در رزق چی خوابیده؟ در رزق رازق خوابیده، یعنی رابطه رو ببینن تو این ارتباط. من آمنم بالله در حقیقت و یوم الاخر، اینها در حقیقت رزق میبینند. رزق در حقیقت چی خوابیده؟ رابطه خوابیده، روزی میبینند، روزی رازق میخواد. غیر از این است که انسان یه بهرمندی فقط ببینند. دقت کنید، بهرمندی که اونجور که قارون گفت انما اوتیتو علی علم عندی، که من از علم خودم در حقیقت رسیدم به این بهرمندی میبینه اینها، این رزق نمیدین. اگر رزق میدین آیه میدین، اگر آیه میدین گسسته نمیدین، لذا جدا نمیدین. اینجا میفرماید که ورزق اهله من الثمرات، اهل این در حقیقت بلد هم را که مکه است، من از ثمرات براشون از ثمره ها قرار بده. لذا و من کفره و امتعه قلیلا، این در نگاه اول این است که به نگاه مادی و من کفره و امتعه، یعنی اونا رو هم به طبع یه متاع قلیلی بهشون میدیم که حالا بخور نمیری باشه، نه و من کفر و امته قلیلا، یعنی اینها بهرمند میشن از دنیا، اما بهرمندی اینها از دنیا در حد دنیاست، گسسته است. اینها تاکلون کما تاکل انعام، خوردن اینها خوردن انعامه که گسسته است و پیوسته نیست اگر به نگاه تازه ابتدایی باشد. ثم از تر روح الى عذاب النار، همین متاع قلیل اینها رو
چون اتمام و حجت بالاتری است براشون، آیات الهی است که اینا اعراض کردن، چون هر متاعی، هر روزی که اینا بهره مند میشن، این خودش که گسسته نیست، اینها گسسته دیدن. وقتی خودش گسسته نیست و اینها گسسته دیدن، مثل یه رسول و یه پیک میمونه از جانب خدا برای اونها و اینها پشت کردن به این پیک. که عین من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. به این نگاه هر رزقی که برای اینها هر چقدر وسیع تر میشه، نه از باب این که خدای تعالی نعوذ بالله بخیله و میخواد نسبت به یه چیزی که داده بگه حالا چی کارش کردید، که اینو داشتیم که سوال از نعیم از این نیستش که اون آب خنک رو چه کردید، این در حقیقت کوزه و در حقیقت کاسه رو چه کردید، از این سوال نمیشه. کریم بالاتر از این است که سوال بخواد از کاسه و کوزه و آب و نون بکنه، بلکه سوال کریم از این است که اون نعمتی که گسسته نبود چرا گسستش کردی، اون حقیقتی که پیوسته بود چرا منقطعش کردی. سوال از این است، سوال از رابطه است، سوال از ربطیته که چرا تو ربطیت رو منقطع کردی و ندیدی، حقیقت شی رو ضایع کردی. با این زایع شدن اون حقیقتی است که با تو ارتباط برقرار کرد، چون این میخواست در درون تو و با تعلق به تو به کمال بالاتر برسه، تو متوقفش کردی بلکه ساقطش کردی. دقت میکنید که تو متوقفش کردی و بلکه ساقطش کردی. این در حقیقت شکایت اون نعمت هاست از این شکایت اون حقایق از این که اینها متوقفشون کردن و زایعشون کردن. با این نگاه در حقیقت میفرماید که سمزتره الى عذاب النار خیلی چی هستش؟ بیان دقیقی میشه که اینها مضطرن بدون اختیار به سمت عذاب نار کشیده میشن. اضطرار حالتی است که انسان در حقیقت اختیار درش ندارد. سمزتره الى عذاب النار و بئس المصیر. البته رسیدن به اونجا بد جایگاه است. بله، عیبی نداره که ثمرات رو در حقیقت هر دو بگیریم، اما منطبق قرینه این که هازا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمرات، این من آمنه منهم بالله والیوم الاخر، که من آمنه ثمرات معنوی رو با خودش تقریبا ذکر میکنه، و چون این بهرمندی هم میخواد برای کفارم دیده بشه که و من کفره فامتعه قلیلا، این متاع قلیله، این در حقیقت ثمرات ظاهری ظاهرتره تو مسئله. عیبی نداره کسی بخواد، اما از قرائن آیه استفاده نمیشه خیلی، یعنی یه قدری خلاصه چی میشه، از ظاهر اولی دور میشه انسان. اگر اونجوری گرفتیم ثمرات رو عام میگیریم، نعمتهای ظاهری و مادی میگیریم، کفار فقط از نعمتهای ظاهری بهره مند میشن، بعد میگیم این نسبت به همه ثمرات قلیل است، اما منتها این معنا از قرائن مثل من آمن بالله والیوم الاخر ثمرات معنوی تو اونجا خودش دیده میشه که ثمره ایمانه. لزومی به این نداریم که اضطراری باشه، به همون ظاهر اولی میتونیم در حقیقت چیکار بکنیم، در اینجا قناعت بکنیم و حقایق دیگر رو از قرائن دیگرش به دست بیاریم. جان، خب این آیه رو جدا دیدیم الان، این یه آیه بود کلش، نه دیگه، این با قرائن خود آیه، یعنی الان قرائن قبل و بعد رو نگاه نکردیم. خود این آیه که میفرماد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، تو خود آیه است، یعنی تخصیص تو خود آیه خورده، آیه دیگر نیست. قال و من کفر فامتعه قلیلا دنباله آیه است، ثم اضطر الى عذاب النار و بئس المصیر تتمه آیه است، یعنی همه با هم دیگه یه آیه است. بعد در آیه بعدی میفرماید که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، که اینها یرفع ابراهیم قواعد من البيت را و اسماعیلو، یعنی در حقیقت این بوده که و اذ یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البيت، اما اسماعیلو تأخیر انداخت. وجه تأخیر رو حضرت آیت الله جوادی اینجور ذکر فرمودند که ممکن است وجه تأخیر این باشد که ابراهیم در حقیقت اصل بنا به عهده او بوده و اسماعیل معاون و کمککار او بوده، لذا اصل بنا رو اذنساب میده به ابراهیم و بعد اسماعیل که ذکر میکنه مثل در حقیقت معاون و کمککار اوست. لذا اصل بنا منتسب به کی هستش؟ به ابراهیم خلیل الرحمن، عیبی نداره. و ممکن است احتمال این باشد که از باب شرافت ابراهیم که هم نبی اولوالعزم است و هم نسبت به اسماعیل جنبه ابوت دارد و هم اولوالعزم است، این فاصله بین یک نبی غیر اولوالعزم و اولوالعزم رو بخواد برسونه. اینم عیبی نداره، شاید اولی یه قدری چی باشه، شامل دومی هم باشد. اولی به معنای عامترش شامل دومی هم میشه که اساس به عهده او بوده، خطاب اصلی متوجه او بوده، اما در حقیقت اسماعیل هم کمک کننده بوده چون اون نبی اولوالعزم بوده و این در حقیقت چی بوده؟ به تبع از نبوت ابراهیم در حقیقت به مقامات و کمالات میرسیده. عیبی نداره و بیان خوبیست. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، که این قواعد من البیت رو بالا می بردن. یعنی تعبیر این است که نمیگه دیوار رو بالا می بردن، بیت رو بالا می بردن. یرفع البیت نیست که بیت رو در حقیقت دیوارهاش رو بالا ببرن، بلکه القواعد یعنی رفع رو به قاعده نسبت داده، که این یک در حقیقت توجه توش که این رفع از قواعد یعنی از ساختار اولی او رو چکار کردن؟ ساختار اولی او رو بنا کردن، از ابتدا بنا صورت گرفته، یعنی اون قواعد در حقیقت انتصاب به رفع پیدا کرده، اونها بالا اومده. که انهو از یرفع ابراهیم القواعد من البیته، که قواعد البته از بیته، چون بیت خلاصه چی هستش؟ عام دیگه، نسبت قواعد به بیت نسبت خاص به عام، جزء به در حقیقت کله. القواعد من البیت، بله خب بله، بیت که بوده قبلا، یعنی بیت از زمان آدم سلام الله علیه بوده، بلکه قبل از آدم سلام الله علیه بوده. روایاتی که در رابطه با آدم سلام الله علیه در جلد 11 بهار هست، اگر رجوع بکنید، روایات بسیار زیادی است که آدم وقتی که در سرندیب هندوستان، اگر که متفاوت در حقیقت هبوط ذکر شده، اونایی که میگن در سرندیب در حقیقت هابط شده و بعد تا اینجا آمده و در اینجا خدای تعالی به واسطه جبرئیل برای اونها خیمه ای فرستاد، وقتی که دید اینها جدا جدا زندگی می‌کنند، هر یکی در اینجا بود، یکی در حوا در جای دیگری، خیمه ای رو برای اینها فرستاد که قواعد خیمه رو در حقیقت بر قواعد بیتی که خدای تعالی در حقیقت قرار داده بود قرار دادن، و بعد خیمه رو جدا کردن جای دیگری قرار دادن که بیت در حقیقت چی باشه؟ محل زندگی اطلاق نشه براش، که بعد حالا تو روایت داره که در کنار او قرار دادن، ولی قواعد بیت رو معین کرده بودن، جبرئیل معین کرده بود از همون موقع، و آدم قواعد بیت رو از همون موقع چیکار کرد؟ پایه‌گذاری کرد و اونجا معلوم کرد که قواعد بیت از زمان آدم، بلکه داره قبل از آدم بیت در حقیقت چی بوده؟ این بیت محقق بوده، معین بوده، چنانچه در بعضی روایات داره که دهو الارض در حقیقت از زیر خانه کعبه محقق شده، حقیقت در حقیقت اون ده، اون هم به هر معنایی که گرفته بشه، چه ظاهری چه غیر ظاهری، همه نشون میده که باید اونجا چی باشه؟ اون حقیقت معین و معلوم باشد. چنانچه در حقیقت در رابطه با نوح نبی هم دارد که حتی کشتی نوح یکی از در حقیقت جاهایی که ازش عبور کرد با یه توافی از کنار خانه کعبه عبور کرد، و این رو هم در بعضی روایات ذکر شده. لذا حتما جریان بیت قبل از ابراهیم علیه السلام محقق بوده و این در شکی نیست. روایات ما هم این رو چکار میکنن؟ تثبیت تام میکنن و از زمان آدم اقلشه که بوده این مسئله. بعد میفرماید که یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، که اینها در حین ساخت این بنا، به خصوص تعبیر علامه این است که اینجا فعل رو به صورت یرفع آورد، حالا ایشالا تو متنش یرفع آورد، که از اون حالت ماضی که قبلا بود تعبیر به یرفع، که انهو در حقیقت در اینجا این رو به صورت مشاهده برای کسی که داره نقل میکنه داره میاره که قواعد بیت رو الان که انهو ابراهیم و اسماعیل دارن بالا میبرن، حالت تصور و نگاه ایجاد بشه، و بعد وقتی که حالت تصور و نگاه ایجاد میشه که ابراهیم و اسماعیل، چون یرفعو حال و استمرارشه دیگه، درسته؟ که انه همین الان این رفتار محقق میشه، با اینکه جملات قبلی همه ماضی بود در رابطه با این مسئله، اما اینجا میفرماید به این صورت و بعد دعای اینها رو هم ذکر میکند که ربنا تقبل منا انک کانه همه انسانهایی رو که دعوت به این قصه کرده و داره این قصه رو براشون نقل میکنه، دارن مشاهده میکنن ساختن کعبه رو و بیت الله رو با در حقیقت این ذکری که ابراهیم و اسماعیل در خلاصه حین ساخت این بر زبان دارن که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی این ذکر رو نمیگه بعد از بنا میگن، میگه اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا، حین ساخت این، حین ساخت این، یرفع در حالتی که اینها مشغول رفع هستن دائما این ذکر رو دارن میگن، یعنی تو لحظه به لحظه ساخت این خانه تمام در حقیقت اخلاص و طهارت به کار میرفته و توجه تام به خدای تعالی محفوظ بوده که اینها نگاهشون به این بوده که ربنا تقبل منا، یعنی دائما با تذکر و توجه بنا صورت میگرفته که این در حقیقت بنا میشه بنای الهی. لذا تقبل منا هم که ذکر عمل نمیشه، خودش یه مرتبه از اخلاصه که نمیگه ربنا تقبل منا مثلا این بنا را، دقت میکنید؟ ربنا تقبل منا، قبول کن از ما. چی رو قبول کن؟ اون چیزی که دیگه مشو. لذا میگه از بس که حقیر میدیدن خودشون عمل رو در مقابل عظمت حق، عمل خودشون رو حقیر میدن، نه بیت الله رو ها، عمل خودشون که رفع بنا بوده رو حقیر میدیدن، ذکری از عمل نیست. اینم یه مرتبه از اخلاصه که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو در حقیقت سمیع علیمی، که سمیع علیم چی هستش؟ از هر دو، سمیع هم برگشت میکند و علیم، منتها حیثیتش البته متفاوت میشه. علیم نسبت به سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و امثال اینها چی هستش؟ حالت امیت دارد. علیم نسبت به سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و امثال اینها که وارد میشه، اینها نسبت امیت دارد، همه اونها شأنی از علیم هستن به نقلی. البته بعضی ها خواستن بگن که نه، سمیع و بصیر در عرض علیمه، که البته او یه خود سختره. لذا متکلمینی که اسماء ذات رو هفتا میدونن و سمیع و بصیر رو در کنار علیم میشمرن، البته یه کمی اونها توجیه دقیق تری میخواد که سمیع و بصیر در کنار علیم قرار بگیره، نه در حقیقت به عنوانی که علیم نسبت به اونها امیت داشته باشه. ولی متعارفن تو نسبت حکمت سمیع و بصیر برگشتش به چی هستش؟ به علیمه. حتی خبیر و لطیف و امثال اینها که حالت علم توشه ولی جهتی از جهات علمه، همه اینها برگشتشون به چی هستش؟ به در حقیقت علیمه، که ام اینها میشه علیم، چون علیم و قدیر و حی سه اسم در حقیقت چی هستن؟ امن نسبت به بقیه اسما، که علیم و قدیر میشه حی، علیم و قدیر میشه حی، یعنی علیم و قدیر با هم دیگه حی رو در حقیقت تشکیل میده و علیم و نه با هم، یعنی دو جز میشن برای حی دیگه، یعنی این دو حیثیت با هم نگاه بهشون حی. و لذا در انسان ها هم همین جوریست، در موجود دیگر هم همین جوریست، هر جا علم و قدرت باشد حیات معنا پیدا میکند، البته با حفظ مراتبش. در آیه بعد میفرماید که ربنا وجعلنا مسلمین لک. حالا این آیه قبلی رو ببینیم متنی چیزی دارد که تطبیق نکرده باشیم، اگر متن داره اونو تمام کنیم. بله، در میفرماید که ثم مستره الى عذاب النار، فيه اشارتون الى مزید اکرام البیت و تطهیب لنفس ابراهیم علیه السلام، که ثم مستره الى عذاب النار که دعای ابراهیم مستجاب شده، که انه قیل ما سألته من اکرام البیت برزق المؤمنین من اهل هذا البلد استجب، من این رو استجابت کردم، استجبته و زیاده، دعای تو رو که در رابطه با این مسئله داشتی اجابت کردم و زیاده، زیادش چی بوده؟ همین است که کافرین هم از ثمرات بهرمند میشن. ولا یقتر، اما ولا یقتر رو کافر بذارک، که فکر کنن اگر اجابت شد از جانب خدا نسبت به اونها زیاده ای، این کرامت اونها نیست. ولا یقتر رو کافر بذارک ان له کرامتون علالله، بگن پس کافر بگه پس ببین اونها با دعا براشون مستجاب شد، ما دیگه انقدر مقرب اندالله بودیم بی دعا برامون مستجاب شد. میفرماید نه، و انما ذالک اکرام لهذا البلد، از باب این بوده که اینها در این بلد قرار گرفتن و این بلد مورد در حقیقت دعای ابراهیم قرار گرفت، از باب بلد بودنش که بلد در حقیقت بلد در حقیقت مورد عنایت حضرت حق بوده و اجابتاً لدعوت کرد به ازیت من ما سألته، یعنی از اون چیزی که تو خواستی ما بیشترشم. اینم یه کرامت برای ابراهیمه که دعایی رو که کرد خدا بیشترش رو اجابت کرد. اگر کسی چیزی رو بخواد خدا از اون بیشتر اجابت بکنه، این در حقیقت کرامت نسبت به اون کسی است که خواسته. فسوفه یزتر رو، اما نسبت به خود کفار چی؟ اما نسبت به خود کفار نه، سوفه یزتر رو الى عذاب النار و بئس المصیر که عرض کردیم. در جمله بعد می فرماید و اذ یرفع ابراهیم، ابراهیمو القواعد من البيت و اسماعیلو القواعد جمع قاعده و هی ما قعد من البناء علی الارض و استقر علیه الباقی، که اون نقشه اولیه و اون فونداسیون کاری که بقیه بر او استقرار پیدا میکنه. و رفع القواعد من المجاز به عد ما یوز علیها منها، این که میگه قواعد بالا میره این بیان مجازیست، یعنی اون بقیه رو این قرار میگیره. بله بله، قبلا از بین رفته بوده، در زمان ابراهیم علیه السلام باقی نمونده بوده، اما قواعدی باقی مونده بود که علائماتی که معلوم میشه که این کجا بوده. و نسبت الرفع المتعلق بالمجموع الى القواعد وحدها و فی قوله تعالی من البيت تلبیه الى هذه العنایه المجازیه که من البيت در حقیقت اطلاق شده. قوله تعالی ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم دعاء لابراهیم و اسماعیل و ليس على تقدير القول. تعبیر دقت بکنید، میگه اینجا اینجور نیستش که بگیم قول ما این است که ربنا تقبل، قول این دوتا این است که ربنا تقبل، تقدیر قول در کار نیست. چرا تقدیر قول در کار نیست؟ چون قبلش مردم رو برد در حقیقت نگاه به اینها، یرفع و ابراهیم به صورت ماضی و مضارع بیان کرد، مردم رو اون کسانی که قرآن رو براشون داره خطاب میکنه که انهو برد در اون حادثه و داره نشونشون میده دیگه. اونجا وقتی که اینا دارن میسازن میبینن دیگه، نمیخواد بگه که اینها میگویند ربنا، چون دارن میشنون خودشون، لذا تقدیر قول نمیخواد. خیلی تعبیر دقیقی ها، یعنی روش بیان رو داره تبیین میکنه. این خودش یه روش در داستان نویسیه که اگر بردی در اونجا اینجور باید مشاهده ببینن، خودشون بشنون، باید خودشون بشنون، دیگه تقدیر قول نمیخواد. روش دقیقی است در نگاه هنری که این بلیغتر است، ابلغ است در جایی که میخواد یه قصه ای بیان بشه که ببری اینها رو طوری که الان احساس بکنه خواننده شنونده خودش تو اونجاست، حالا داره خودش میشنوه. لذا میفرماید که ولیس علی تقدیر القول او ما یشبهه، که اینا نظام هنری قرآن ها، اینا بحثایی است که اگر کسی دنبال اون ترفندها و روش های هنری قرآنه، اینا از اونجایی است که اینجا خیلی دقیقه. ول معنای قولانه ربنا تقبل منا، بل که اینجور باشد که اگر تقدیر قول باشد اینجور گفته بشه که یقولان، اگر تقدیر قول باشه که یقولان ربنا تقبل منا، نه اینجوری نیست. بل هو، بلکه اینگونه است که فی الحقیقه حکایت المقوله، نفس خود مقوله داره نشون میده، حکایت مقوله نه اینکه حکایت قول باشه. فان قوله يرفع ابراهيم ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل حكايه الحال الماضيه فهما يمثلان بذلك تمثيلا كانهما يشاهدان وهما مشتغلان بالرفع والسامع يراهما على حالهما ذلك ثم يسمع دعاءهما بالفاظهما من غير وساطه المتكلم المشير الى موقفهما وعملهما، داره میبینه، خودش داره مشاهده میکنه. و هازا کثیرون فی القرآن و هو من اجمل السیاقات القرآنیه، این از قالب‌های زیبای قرآن است، سیاق قرآنی است که این گونه در حقیقت کار میکنه، قصصش رو بیان میکند. و کلها جمیلون، هرچند همش جمیله اما اینا از اجمل اون جمیل هاست. و فیه من تمثیل القصه و تقریبه الی الحسه ما لا یوجد ولا شیء من نوع بداعته التقبل بمثل القول و نحوه، که در حقیقت این تمثیل قصه و تقریب به حسه میاره در مرتبه چی؟ حس که انسان مشاهده میکنه. ما لا یوجد ولا شیء من نوع بداعته فی التقبل بمثل القول و نحوه، که اونجایی که قول رو بیاره مقول قول باشه، این بداعت و این در حقیقت وجه از حسی شدن درش نیست. و فی عدم ذکر متعلق تقبل که و هو بناء البيت تواضع فی مقام العبودیه و استحقار لما عمل به و المعنا ربنا تقبل منا هذا العمل اليسير انك انت السميع لدعوتنا العليم بما نويناه فی قلوبنا، تو در حقیقت عالمی سمیعی لدعوتنا علیمی بما نويناه فی قلوبنا، هر کدام رو متعلقی گره، سمیعی نسبت به دعوت ما، علیمی نسبت به ما نويناه فی قلوبنا. قوله تعالی ربنا واجعلنا مسلمین لک آیه بعد میشه دیگه. آره آیه بعد میشه. در آیه بعد در حقیقت که وارد میشیم، حالا خود همین متنی هم که در اینجا اومده خود المیزان رو تطبیق میکنیم، اگر چیزی اضافه بود از خارج خدمتون عرض کنم. بله چرا؟ منطقه رفت آمدی نبوده، چون آبادی نداشته، سکنه ای نداشته، رفت آمد آنچنانی نبوده که در حقیقت اونجا چی باشه به صورت آبادی محسوب بشه. نه آبی بوده نه چیزی، متروکه شده بوده که انهو یه جایی که آباد بوده متروکه شده باشه. توجه به این بوده که اینجا بیت محرمه. لذا وقتی که ابراهیم رو و فرزند، ابراهیم فرزند و همسرش رو میاره، آیه شریفه چی هستش؟ آیه شریفه که میاره بذاره اونجا، که در حقیقت اونجا میفرمه ربنا اسکن اسکن رب ربنا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزه، نه یه دو اند بیت کل محرم، یعنی هنوز بنا رو نکرده بوده، وقتی بوده که تازه چی بوده اوورده تو اون وادی غیر زیزر ای که هیچ جای آبادی نداره، اند بیت کل محرم بوده، ولی وادی، ولی وادی چی بوده؟ غیر زیزر بوده، نه ساکن داشته، نه آب داشته، نه چیزی بوده این اونجا. اما اند بیت کل محرم صدق میکرده، همون موقع ابراهیم میگفته، همون موقع قبل از این که این کودک نوجوان بشه و بناء قواعد بیت در نوجوانی اسماعیل محقق شده، قبل از این که اینا محقق بشه، همون زمانی که برای اووردن و گذاشتن و رفتن اوورده، اونجا میگه گذاشتم اینها رو اند بیت کل محرم، بروش بیت قبل از این بوده. اما این قواعد من البیتی که یرفع او کی محقق شده؟ در زمان نوجوانی یا جوانی اسماعیل، در حقیقت که کمک میکرده در ساخت این بنا. بعد از این بودش که ابراهیم به اصطلاح برگشت و دوبارم اومد، اما شاید ظاهرن بعد از وفات ساره باشد، که البته حالا او بحثه که بعدن میاد. ربنا، چون با ساره شرطی داشتن که تو این مسائل از قبل ابراهیم داشت، و هاجر هم در اون سفری که تبعید می شدن ابراهیم داشتن می رفتن از به اصطلاح شهری که نمرود بود، گفتن پس اینجا رو ترک بکن، انی ذاهبون الی ربی سیهدین، که حرکت کرد که از اونجا خارج بشه. در یکی از به اصطلاح این منازلی که اونجا آمده بودن، پادشاه ظالمی جلوی ابراهیم رو می گیرن، عمالش، و بعد چون خلاصه ثروتمندم بوده، ثروتش را هم همراه خودش برد، که اونم یه قصه زیبایی داره، احتجاج کرد به نمرود و اونم ساره احتجاج کرد، چون ساره هم چی بوده؟ پیغمبرزاده بوده، از نوادگان انبیا بوده، ساره هم پیغمبرزاده بوده، خیلی عظیم بوده و از جهت مکنت مالی هم زیاد داشت. میترسم وارد قصهش بشیم طول بکشه. نه طول بکشه، هی داریم میریم اینم، هی یکی دیگه میاد جلو، هی هر کدوم میریم. بذار در حقیقت هاجر کنیز هدیه اون پادشاه ستمگر بود در نهایت به ساره، هدیه او بود به ساره. لذا در رابطه با اینکه هاجر ساره اجازه داد، مشروط بود این اجازه. لذا وقتی هم که اونها رو گفت ببرن بذارن، چون مشروط بود، ابراهیم در حقیقت چی بود؟ این شرط رو داشت انجام میداد، یعنی امر الهی بود، اما ساره تقاضا کرده بود این رو، ساره خواسته بود، و چون مشروط بود اون جریانشون، هیچ مشکلی نداره، بعدن میاد. حالا بعد میفرماید که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک من البدیهی ان الاسلام. این ربنا وجعلنا، یعنی من و اسماعیل را، وجعلنا من و اسماعیل را مسلمین لک، ما رو در حقیقت چی قرار بده؟ مسلم برای خودت، تسلیم خودت قرار بده. این که میفرماید که مسلم قرار بده، معلوم میشه که مرتبه عادی اسلام که تسلیم نسبت به اون اجمال اسلامه که نیست که همه ما مسلمانیم، که اولین مرتبه دخوله که در اسلام است که انسان اون خونش در حقیقت چی میشه؟ خونش در حقیقت محقون و دم میشه و حفظ میشود. این مرتبه که نیست، اینها نبی بودن، و شاید تازه این جریان بعد از جریان امامت ابراهیم هم بوده، حالا بعد از خلت و بعد از نبوت و رسالت بوده که قطعیه، اما اینکه بعد از امامت بوده یا نبوده، قرینه شاید بر این باشد بیشتر که بعد از دوران امامت ابراهیم هم بوده. اما اینجا که تقاضا میکنن از خدا که خدایا ما رو مسلم قرار بده برای خودت، معلوم میشه که این اوج در حقیقت چی هستش؟ انقیاد و اسلام است که از مرتبه رضا هم چی هستش؟ بالاتر است، اوج انقیاد است، که این اوج انقیاد البته یک مرتبه عالی است که به این معنا اسلام و تسلیم از رضا بالاتره، که رضا به این است که انسان نسبت به اونچه که برای او وارد می شود راضی است، شاکی نیست. اما تسلیم فوق اینه، یعنی تو مبدعیت این اصلا در حقیقت چی هستش؟ این امری نمی بیند که بخواد برش چی بشه؟ راضی بشود. سختی نمی بیند که بخواد نسبت به سختی راضی باشد. دقت میکنید؟ اصلا تسلیمه که انهو در حقیقت ارادهی برای خودش قرار نداده که رضا هم از جملش باشد، چون در جایی که کسی راضیه رضایت منصوب به اوست، هرچند نسبت فعل الهیه. اما کسی که تسلیم در مرتبه نهایته، حتی به همین مقدار که رضایت رو فعل خودش ببینه هم از این گذشته و عبور کرده. لذا این مرتبه تسلیم یه مرتبه تقاضای عظیمترین مرتبه انقیاد و در حقیقت تسلیم محض بودنه. لذا این دعا خیلی دعای بلند و عظیمی است. اگر تو دعای موقع میخونیم چی باشه این دعا؟ این نگاهمون با این نگاه باشه که اون مرتبه عظیم رو طلب میکنی. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، از ذریه ما هم یه همچین امتی که تسلیم تو باشند، اونم با قرینه لکه. لکه یعنی اختصاص، یعنی تسلیم چیز دیگری نباشند. مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، که این لکه که در اینجا میاد اختصاص محض تمام امرشون رو به خدا میرسونه. لذا این یک محض اختصاص و محض انقیاده. ان الاسلام علی ما تداول بین نام لفظ و یتبادر الی اذهان نام معناه اول مراتب العبودیه، اولین مرتبه اون چیزی که از ذهن ما از اسلام میاد اولین مرتبه عبودیت از اسلام، اولین مرتبه اسلام. و بهی یمتاز المنتهل من غیره، اون کسی که منتسب به اسلامه از غیر این چی میشه؟ جدا میشه دیگه. و هو الاخذ بظاهر الاعتقادات والاعمال الدینیه اعم من الایمان والنفاق. منافق هم در این اسلام چی هسته؟ شریکه، همچنان که مؤمن در این اسلام شریکه. این مرتبه اولی اسلام همه درشون شریکن. و ابراهیم علیه السلام و هو النبی الرسول احد الخمسه اولو العزم صاحب المله الحنیفیه اجل من ان يتصور في حقه ان لا يكون قد ناله اله هذا الهی. این که دیگه نمیشه تصور کرد که به این مرتبه نرسیده و این رو میخواد. و کذا ابنه اسماعیل رسول الله و ذبیحه او یکونا قد نالا، یا کسی ممکنه بگه اینا رسیده بودن ولیکن لم یعلم آزار، خودشون نمیدونستن رسیدن. اینم از نبی الهی و اولوالعزم که به این مرتبه از کمال در حقیقت چیه؟ توجه نداشته باشه و علم نداشته باشه. او یکونا علما بذالک، یا این که بگیم میدانستن و اراد البقاء علی ذالک، که همین مقدار بمونه اقلن، بقا این رو میخواستن، حدوثش رو میدانستن، بقاش رو میخواستن. و هما فی ما هما فیه من القربا و الزلفا و المقام مقام الدعوه عند بناء البيت المحرم، اون جایی که اینها در حین بناء بیت الهی هستن و دارن دعا میکنن و میخوان، اگر کسی بخواد فرض بکند که این مرتبه ساده رو بخوان در اون حالت عظیم است، مرتبه چی هستش؟ ساده دلی است، که تو اون مرتبه عظیم که حین یک عمل الهی هستن و اون بناء بیتی که میخواد تا الی یوم القیامه مرجع مردم در محل اجابت دعوات اونها و رجوع مردم باشد، تو اونجا دعایی که میکنن میگن خدا ما مسلمان بشیم، مسلمان بمانیم. در این حد این دیگه خیلی در حقیقت نگاه با به خصوص نگاه ابراهیمی خیلی سازگار نیست. لذا میفرماید و المقام و مقام الدعا عند بناء البيت المحرم و هما اعلم بمن يسالونه، از اون کسی که دارن سوال میکنند میشناسن اون رو که چی دارن سوال میکنن و از کی. و انه من هو و ما شأنه على ان هذا الاسلام، غیر از این دلیل دیگری این است که این اسلامی که تو مرتبه اوله من الامور الاختیاریه التي يتعلق بها الامر و النهی، این قابل امر و نهیه و امر و نهی بهش تعلق میگیره، از افعال اختیاری انسانه. اگر از افعال اختیاری انسانی نمیگه خدایا بده، میگه خدایا چیکار بکن این رو، این میگه خودت حرکت کن بیار مسلمان بشو. دقت میکنید؟ نمیگه خدایا بده. پس معلوم میشه که اون یه موطنی است که از دادن انسان و از عمل انسان بالاتره، که اون انقیاد محض است که انسان باید به سمت اخلاص حرکت بکنه. اما دادن اون مرتبه البته اعطای ربوبی است که اون مرتبه عظیمه انقیاد مطلقه.
که حاصل بشه. لذا میفرماید که علا یعنی دلیل دیگر، ان هذا الاسلام من الامور الاختیاریه التي يتعلق بها الامر والنهی، كما قال تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، متعلق امر قرار گرفته در اینجا. ولا معنا لنسبت ما هو كذلک الى الله سبحانه، که اینو از خدا بخواد، او مساله ما هو فعل اختیاری للانسان من حيث هو كذلک من غیر عنایت یسه و معها ذلک، یا در حقیقت سوال بکند اون چیزی که فعل اختیاری انسان است از همون حیث اختیاریش من غیر عنایت خاصی یسه و معها این رو بخواد، این راه ندارد. بله، اگر انسان به مرتبه ای از کمال برسد که هر فعل اختیاری رو هم چی ببینه؟ از او ببینه، البته این یه کمال عظیمی است. این بعد از طی تمام این مراتب دیگه نمیگه اینو بده، میداند که تمام مراتب اسلام او از اون اولین مرتبه تا آخرین مرتبه چی هستش؟ تحت ید قدرت اوست و هر خیری و حسنی فقط به او منتسب است نه غیر. درسته؟ اون نگاه بعد از این است که به این مرتبه میرسد که مییابد همه خیرات فقط و فقط منتسب به اوست و به اراده من ربطی پیدا نمی کنه. من در حقیقت هیچ هم که بخوام چیکار بکنم، حتی یک عمل، این مربوط به یه مرتبه عالیه از اسلام خود این نگاه. دقت میکنید؟ امکان نداره کسی تو رتبه اول باشه این نگاه رو داشته باشه. لذا اینم میفرماید من غیر عنایت که یسه و معها، یه عنایتی که اینو تصحیح بکنه اگر نباشد نمیشه. این اون عنایت اینه. خب اگر اون عنایت اومد این بود، این خودش نشون میده فوقیت این مسئله است، تحصیل این مسئله است. فهذا الاسلام المسئول غیر ما هو المتداول المتبادر عندنا من فان الاسلام مراتب، این ظاهرا باشه یا فان للاسلام مراتب، مال شما چیه؟ یا باید باشه فان للاسلام مراتب، یا باشه فان الاسلام ذو مراتب، یعنی اسلام در حقیقت یا ذو مراتب بیاریم یا بگیم فان الاسلام مراتب، همچی یه خورده یخ. و دلیل علی انه ذو مراتب که این دومی هم خلاصه قرینه میشه بر این که یا ذو مراتب بیاریم یا للاسلام مراتب بیاریم که ذو معنا بده. و دلیل علی انه ذو مراتب قوله تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. خب این خود ابراهیم در حقیقت اسلام آورده، اما خدای تعالی بازم از اون میخواد چی؟ اصل مرتبه بالاتر رو محقق کن. درسته؟ پس معلوم شه مراتب در کاره که با وجود اسلام قبلی اسلام بالاتر رو خواسته. حیث و یعمرو، مال ما یه هم اینجا داره، من هرچی فکر کردم این هم غلط میکنه معنا رو، اگر هم رو بر نداریم غلط میشه. چرا؟ حیث و یعمرو ابراهیم بالاسلام، یعمرو خدا ابراهیم را بالاسلام وقت کان مسلمن، امر کرده خدا ابراهیم رو به اسلام در حالی که ابراهیم مسلمان بوده، و این نشون میده که اسلام مراد. اما اگه بگیم یعمرو هم، باید بگیم ابراهیم یعمرو کی را؟ ذریش را بالاسلام، در حالی که وقت کان ابراهیم مسلما، کان دیگه به ابراهیم برمیخوره دیگه. دقت میکنید؟ غلط میشه. آیه بعد داره که و من ذریتنا امتا مسلمه، درسته؟ اما این درست توجیه کننده نیست. حالا ببینید این یعمرو به نظر من نسخه هاش محمد داره هم رو، به نظر میاد این هم زائد باشه، غلط میکنه معنا رو. و حیث و یعمر ابراهیم بالاسلام، خدا امر کرده ابراهیم را به اسلام، و قد کان ابراهیم مسلمن که از قال له ربه، از قال له به کی؟ به ابراهیم، ربه رب ابراهیم دیگه جمع نداره در اینجا، از قال له ربه حیث و یعمر ابراهیم بالاسلام و قد کان مسلم. فالمراد به هذا الاسلام المطلوب غیر ما کان عنده من الاسلام الموجود، این اسلام مطلوبی که خدا از ابراهیم خواست غیر، مثل همون میمونه که یا ایها الذین آمنو آمنو، معلوم میشه که این ایمان ذو مراتبه، که با اینکه ایمان دارن و خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو، میگه آمنو ایمان بالاتر بیاری. و لهذا نظائر فی القرآن که همین نظیرش بود. فهذا الاسلام هو الذی سنفسره من معناه و هو تمام العبودیه، این اسلام در اینجا که مسلمین لک تمام العبودیه است، و تسلیم العبد کل ما له الی ربه، هر چیزی که مربوط به او هست رو به رب در حقیقت چکار میکنه؟ تسلیم میکنه. و هو ان کان معنا اختیاریا للانسان، اگرچه این مقدماتش اختیاری من طریق مقدمات، الا انه اذا اضيف الى الانسان العادي و حاله القلبي المتعارف، اگر بخواد به من اضافه بشه این اسلام، این محال برای من، کان غیر اختیاری و برای من با اختیار من امکان تحقق ندارد، به معنا کان غیر ممکن النيل الله و حاله حال اونم اینجور، وله اینجور، خلاصه آدم
آزاد میبینه خودش رو، اینجور خلاصه با این همه ولنگاری البته اون برای من غیر اختیاری میشه. کسایر مقامات الولایه و مراحل العالیه و کسایر معارج الکمال البعیده انحال الانسان المتعارف المتوسط الحال به واسطه مقدمات شاقه و لحاظه یمکن ان یعد امرا الهیا. این اسلام به معنای این مرتبه که تسلیم محضه میتونیم این رو بگیم امرا الهیا خارجا عن اختیار الانسان به لحاظ این انسان، انسان متوسط. و یسأل من الله سبحانه ان یفیز به. لذا میگیم چرا ابراهیم از خدا خواست؟ چون در حقیقت یه مقام اعطائیه تسلیم محض نسبت به انسانها، لذا چون اعطائیه و امکان اختیاری نیست اینجور خواسته. و ان یجعل الانسان متصفا به، تا خدا متصف کنه انسان انسان رو. الا انهنا نظرن ادق من زاله. یه بیان دقیق تری هم هست، این است که انسان به عمل در حقیقت عملش، اعمالی که انجام میشه اختیار دارد، اما نسبت به ملکاتی که ایجاد میشن و اون در حقیقت تمکینی که از اینها ایجاد میشه، اون ملکات و تمکین، مقام تمکین و ملکات اختیاری نیست، او اعطائیه. لذا ممکنه یک کسی 100 بار یه عمل رو تکرار بکنه ملکه نشه، یک کسی یک بار عمل رو انجام بده ملکش ایجاد بشه. چنانچه تو اجتهاد هم همین مسئله هست که اجتهاد اعطائیه، دقت میکنید، هرچند مقدماتش چی هستش؟ اختیاریه. میگه الا انهنا نظرن ادق من ذلک و هو ان الذی ینسب الی الانسان و یعد اختیاریا له هو الافعال و اما الصفات و الملکات الحاصله من تکرر صدورها فلیست اختیاریتا به حسب الحقیقه فمن الجائز او الواجب. این اضرابها بالاتر، فمن الجائز او الواجب ان ینسب الیه تعالی. پس باید حتما ملکات و اون اسلام محض به خدا نسبت داده بشه. و خاصه این یه مرتبه باز بالاتر، اذا کانت من الحسنات والخيرات التي نسبتها الیه تعالی اولا من نسبتها الی الانسان. اگر توی امر خیر باشد اون ملکه، نه چون ملکات شر هم همین جوریه، اما تو ملکات خیر دیگه این اوزه مسئله اش. و علی ذالک جرادیدن القرآن، عرف قرآن بر این تعلق گرفته و جاری است، کما فی قول تعالی رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدایا تو مرا قرار بده مقیم صلاة، که اقامه کننده به عنوان ملکه، و من ذریتی و از ذریه من هم مقیم صلات قرار. و قول او تعالی و الحقنی بالصالحین، که حالا این بعد بیان بعدا خواهد آمد. و قول او تعالی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه و علی والدیه و ان اعمل صالحا ترضاه. تو مرا اینجور قرار بده که هر عمل خیری رو به کی نسبت میده؟ هر عمل خیری رو به خدا نسبت میده، چون این یه افق بالاتری است که خیر رو در ما اصابک من حسنتین فمن الله، هر حسنه‌ای رو از او می‌بینه. و قوله تعالی ربنا واجعلنا مسلمین لک، و قد ظهر ان المراد بالاسلام غیر المعنى الذي يشير اليه. قوله تعالی غیر از اون معنایی است که در این آیه آمده، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. این اسلام به معنای چی هستش؟ ضعف در حقیقت مرتبه ایمانه که جمع میشه باشه. و لما يدخل ایمان في قلوبكم، هنوز ایمان تو قلوب شما وارد نشده. اینم بل معنا ارقا و اعلام سیجی و بیانهو، که ایشون یه بیان تفصیلی بعدها ایشالله در مقام مراتب اسلام و مراتب ایمان دارن، که اون رساله سیر و سلوک که ایشون در حقیقت لب و لبابی که مرحوم آقای تهرانی نوشتن از درسهای ایشون، همون بیان تقریرات درس ایشون در مراتب اسلام و